شما فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. در برنامه پاسخگوی هفته فروردین 1400 هماهنگی فرزاد محمدی، صدا بردار شیوا آقاجانیان، تهیه کننده عباس روستایی. من هم کیانا فرعی هستم. با برنامه پاسخگوی ایدانه تا حدود ساعت 16 با شما خواهیم بود. در این برنامه پاسخگو قرار راجبه سلامتیمون صحبت کنیم. اگر میخواید سوالات خودتون رو از ما بپرسید، سامانه پیامکی 30102. شماره تلفن 0-21-22-65-21-03. در برنامه پاسخگو از سلامتی خواهیم گفت. این برنامه پاسخگو بیماری های قلبی. بیماری های قلبی، فشار خون و بیماری های عروقی. مهمان و کارشناس این برنامه. دکتر مهدی پیشگاهی. متخصص بیماری های قلب و عروق. فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشن قلبی. گفتگو رو آغاز میکنم در مورد قلبمون و دکتر مهدی پیشگاهی که آقای دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هستن، متخصص قلب عروق هستن و فلوشیپ اینترونشن دارن، تهاجمات کمتر مداخله‌ای در قلب، درسته دکتر؟
کمتر مداخلهشو نمیدونم ولی مداخله کمتر نداره.
خب بیشتر مداخله در قلب
دکتر پیش... عمل قلب باز
نسبت عمل قلب باز دکتر پیشگاهی خوش اومدین.
ممنون.
در فروردین ماه 1400 راجع به قلبمون میخوایم با شما صحبت کنیم و چطوری پیشگیری کنیم که سکته قلبی نداشته باشیم و خلاصه همه داستان ها. آقای دکتر، شما در چند سال اخیر بیشتر بیمارانی که به شما مراجعه کردن مشکلشون چی بوده؟ سکته قلبی بوده، فشار خون بوده؟ الان مشکل قلب ما برای از دیدگاه شما که بالاخره هم در مرکز دانشگاهی هستین، هم به هر حال با جامعه علمی متخصص قلب در ارتباط هستین، چیه واقعا؟
بله. خب اگه اجازه بدید من قبلش عرض سلامی خدمت هم شما خانم دکتر و سایر همکاران محترمتون که توی این روزا بالاخره از خانواده ها فاصله گرفتین و دارین زحمت تدارک این برنامه ها رو به عهده گرفتین، خیلی ممنونم و عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. خدمت شنوندگان عزیزتونم عرض سلام دارم، تبریک سال نو، آرزوی سلامتی و آرامش برای تک تک شنوندگان عزیز. مثل همیشه چون عادت بین هستش که تو هر برنامه میریم یه یادی میکنیم از کرونا، اگه اجازه بدیم هم دوباره فراموش نکنیم که به هر حال یه ذره خانم دکتر هممون داشتیم خوشحال می‌شدیم، روزهای پایانی سال روزهای فوق‌العاده خوبی داشت می‌شد، آمار ادمیشن ها، بستری هامون تو بیمارستان، مرگ و میرامون توی سطح مرکز دانشگاهی، توی مرکز مختلف بهداشتی سطح کشور بر اساس آمار معتبری که داشتیم واضحاً کاهش پیدا کرده بود، اما متاسفانه به دلایل رعایت شدن‌های کم توسط افراد مختلف سطح جامعه متاسفانه آمار به صورت واقع افزایش پیدا کرده، بستری ها افزایش پیدا کرده، فعلا مرگ و میرهامون خانم دکتر خیلی افزایش نداشته خوشبختانه، ولی واقعا داریم کم کم مثل قبل با بحران تخت کم کم مواجه میشیم. امیدوارم که شنوندگان عزیزمون تو خونه ها بشینن بالاخره یا قناعت بکنن به همین محدوده های پارک های اطراف خودشون و کمتر دیگه از شهرها خارج بشن که انشالله ما رو و تیم درمان همه رو تک تک رو دچار بحران کارهای بهداشتی و درمانی نکنن انشالله. اما در خدمت شما هستیم بازم با مبحث قلب و مشکلات قلبی. سوال این بودش که علائم چی هست خانم دکتر؟ من یادم زمانی که ما خودمون دانشجو بودیم مثال هایی که واسمون می زدن این بودش که خب یه آقای مسنی یا یه خانم مسنی رو بچه هاشون دستشون رو می گیرن و میارن میگن مثلا مادر ما، پدر ما، مادر بزرگ ما، پدر بزرگ ما دوچار درد سینه شده، این علائم شده و خب حالا آقای دکتر، خانم دکتر به دادش برس، مثلا نوار قلب گرفته میشد، بعد میگفتیم او ایشون مثلا سکته کرده، بعد آنجیو بشه، بستری بشه و از این قضیه. ولی الان این مطلبی که میخوام بگم نه تنها منحصر به ایران باشه، تو خیلی از کشورهای دنیا حالا چه به هر حال خوندیم و دیدیم و شنیدیم و رفتیم و اینها، واقعیتی که داره اتفاق میفته دیگه به این صورت داره میشه که خیلی وقتا مادر پدرها دارن دست فرزندانشون رو میارن میگیرن و میگن که بچه هامون دچار درد سینه شدن و دچار سکته قلبی شدن. یعنی جواب سوال این میشه که متاسفانه مشکلات قلبی که قبلا بود، خیلی بود، شایع‌ترین علت مرگ و میر بود، سنش هم خانم دکتر به واضح پایین اومده. یعنی اگه بخوام به شما بگم ما همین دیروز توی مرکز درمانی خود دمون که اگر 6 تا بیمار سکته قلبی داشتیم 3 تاشون کسایی بودن که سن و سال 35 ساله 40 ساله داشتن و این نشون از این میده که مطلب قلبی پرداختن بهش بسیار اهمیت داره و موضوع خیلی خوبی رو تیم شما انتخاب کرده جهت پرداخت.
خواهش میکنم. خب پس دکتر پیشگاهی در واقع الان دیگه اون تصوری که حالا جوونه و نمیدونم 30 سالشه 40 سالشه بعد بذاریم کنار و در واقع شما دارین مریضای خیلی جوونتر رو میبینین.
27 ساله 32. بله ما واقعا میگن ما سال 1400 اگر تا به امروز که در خدمتتون هستیم 7 ما 15 تا مریض سکته قلبی رو توی یکی دوتا مرکز خودمون، من به شخص خودم رو دارم میگم، آنژیوپلاستیشون کرده باشیم و استنت واسهشون گذاشته باشیم، شاید اینا 50-50 مثلا زیر 40 بودن. 27 ساله داشتیم تو اول سال، دوم سال 33 ساله داشتیم، 37 سالشیم چه دیگه. الان اگه یه مریضی بهمون بگه مثلا 65-6 سال است دیگه خواستم چه، خب این نشون از خیلی از اتفاقاتیه که متاسفانه اتفاقات تلخ که داره میفته، تلخی که بالاخره بعد یه الارم، یه علامت هشداری که هممون باید خانم دکتر بهش بپردازیم، اون فاکتورهای مداخله ای رو که به حال دستمون است. چون شما بهتر از من میدونی، شنوندگان بهتر از من میدونن، واسه اینکه یک مشکل قلبی رخ بده یه سری فاکتورها لازم داره اون شخص، یه سری فاکتورها رو من و شما میتونیم توش دخالت بکنیم و اینها رو تعدیل بکنیم، مثلا دیابت، فشار خون، سیگار، قلیون، استرس ها، به هر فعالیت فیزیکی، چاقی، یه سری فاکتورها مثل ژنتیک و آلودگی های خاص و اینها، اینها دیگه کاری از دست ماها بر نمیاد. ما حداقل با توجه به این آمار فاجعه بار افزایش یا بنده از نظر آماری و از نظر کاهش سن، باید خیلی هوش و حواسمون بره به سمت اون، ما بهش میگیم ریس فاکتور مودیفیکیشن، به سمت تعدیل فاکتورهای خطر، که انشالله توی کلاممون به اون اشاره خواهیم کرد.
حتما. خب پس آقای دکتر، ما هم حالا ما نمیتونیم جلوی پیرتر شدنمون رو بگیریم از لحاظ سنی و عددی، به هر حال زمان میگذره، روزا هم میگذره، ژنمون هم که نمیتونیم تغییر بدیم در واقع، کسایی که حالا این ارث رو دارن چه چیزایی رو میتونیم تغییر بدیم؟ مثلا من الان به شما مراجعه میکنم، میگم آقای دکتر من میخوام این کاری کنم که قلبم سالم تر باشه، حداقل یه 10 سال دیگه هم برای من کار کنه، چی کار باید کنم آقای دکتر؟
ان شاءالله که حالا کار میکنه. بنا کنید، خب بعد فاکتورهای خطر رو خانم دکتر یک بشناسیم،
بله،
و خدمت شما عرض شود که اونها رو تعدیل بکنیم و اصلاحشون بکنیم اگر وجود داره. آزمایش های به موقع دادن، یکی از مهمترین فاکتورهای خطر که خیلی وقتا نکنید، فشار خون خیلی مهمه، به عنوان شایع ترین و قابل مداخله شونده ترین فاکتور خطر خب فشار هست. ولی خب خوبی فشار خون اینه که بالاخره باید دستگاه خیلی یادارن و سنجیده میشه، خب که بهش اشاره خواهیم کرد. ولی یکی از مهمترین فاکتورهای خطری که امروزه به دلیل اون رژیم‌های غذایی و اون افزایش وزنی که از دوران خردسالی تو بچه‌های همه وجود داره، تو بچه‌های خودمون وجود داره، تو خیلی اطرافیانمون وجود داره، بحث اختلالات چربی هست. اختلالات چربی رو خواهم دکتر الان توصیه میشه که از بالای 20 25 سال همه افراد جامعه دیگه نذاریمش به 40 50 سالگی برسیم، LDL مون، HDL مون، کلسترول مون، تریگلیسیرید مون بسنجیم. پس آزمایش خون حتما توصیه میشه از سن 20-25 سالگی با یه تواتر علمی و مناسب که پزشک بر اساس جواب آزمایشات اولیه میده، چک فشار خون مرتب و منظم خدمت شما هست که رعایت کردن فعالیت فیزیکی، خدمت شما هست شد که تا جایی که میشه از استرس هایی که اطرافمون داره بالاخره با یه سری فعالیت ها، با یه سری مطالعات، با یه سری اقدامات روانشناسی از اونها فاصله گرفتن، کاهش وزنمون، اصلاح رژیم غذایی، اینها فاکتور هستش که خانم دکتر واقعا میتونه کمک بکنه. سیگار، به عنوان ما دیروز صبح یه آقایی رو اومده بودش، خیلی هم آدم موجهی بود،
بله،
حالا من کیسای واقع رو شاید بگم، شاید برای افراد ملموستر بشه، حالا شاید خانواده این عزیزم پشت حتی بعید میدونه احتمالا بیمارستان هستن،
خب ما بدون ذکر نام میگیم
نه اسم که نمیگیم چیز بودن، مثلا کسی بوده که خب سالها داشته بنده خداش زنده که دیروز صبح نمیدونم به چه دلیلی شروع کرده، مثلا ساعت 10-11 یه مهمونی اومده اینا شروع کردن دور همی قلیون کشیدن، قلیون کشیدن همانا و سکته وسیع قلبی کردن همونه، و قبلش میگم آقا من سالم سالم بودم. خب درسته، افراد علی ظاهر خانم دکتر خیلی فکر میکنن که سالم هستن، ولی وقتی یک استرس، یک کاهش اکسیژن ناگهانی، مصرف سیگار زیاد، رژیم غذایی سنگین، پرخوری کردن، یک شوک عصبی شدید، یک حمله عصبی، یک دود غلیظ قلیونی که میگن هر قلیون شاید معادل با 70 بعد 70 تا سیگار کشیدن باشه، باعث میشه یک پلاک تنگی مثلا 40-50% که تو رگ خیلی از افراد وجود داره پاره بشه و منجر به سکته بشه. میگم این اتفاقات خانم دکتر بایستی به هر حال به قول شما ما ژن‌ها رو که خیلی نمیتونیم کارش بکنیم دیگه، این فاکتورها رو دیگه، حالا همه چیزمون که سخت شده این روزها، به هر حال دیگه خودمون با سیگار و قلیون و اینها دیگه تشدیدش نکنیم.
خب آقای دکتر، حالا اینو شاید به شما هم گفته باشن یا الان من میگم به شما، مثلا من یه نفر میشناسم 20 ساله داره سیگار میکشه، هیچی هم نشده، سکته هم نکرده. یا من یه نفر میشناسم هر روز صبح کله پاچه میخوره، هنوز هم هیچ بلای سر قلبش نیومده. پس ما اگر مثلا، ولی من تا حالا سیگار نکشیدم، خیلی هم رعایت کردم، ولی چرا قلبم دوچار مشکل شده؟ اینو به شما تا حالا این جملاتو گفتن دکتر؟
خیلی گفتن. مثلا یه کسی میاد خیلی سیگار میکشه، بعد ما آنجیوش میکنم، میگیم رگاش چقدر این سالمه. خب واقعا بحث ژنتیک بحث خیلی مهمی است. یعنی واقعا اصل کار، اصل بحث ژن هست که خب اون دیگه به هر حال در کار خداست و بس، ما که کاری دستمون بر نمیاد. واقعا هم از نظر جواب پیشرفتم خانم دکتر هیچ جا توصیه نمیشه که ما بریم از نظر ژنتیک بیماری قلبی رو بررسی بکنیم، ولی خب این دلیل نمیشه. نگاه کنین الان هر فردی وقتی که افزایش سن پیدا میکنه، عروق کرونرش کم 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 یک سری پلاک ها رسوبات چربی تو شروع میکنن رسوب کردن، یک سری پلاک ها تشکیل میدن. حالا این پلاک ها هر چقدر که داخلش تجمع چربی بیشتر باشه و لایه خارجیش که کپش میگن نازکتر باشه، این بیشتر مستعد شکسته شدن و پاره شدن و به دنبال اون ام آی و سکته قلبی است. چیزهایی که این رو باعث میشه که اون پلاک ها غنی از چربی بشن، خب یکیش همین رژیم های غذایی نامناسب، مصرف سیگار، چون سیگار التهاب میده، سیگار باعث میشه که به صورت مداوم خون میزان اکسیژنش کاهش پیدا بکنه، سمپاتیک تونوسیتش افزایش پیدا کنه. حالا یه سری از افراد هستن بله واقعا ژن خوب دارن و اون پلاک ها رو ندارن و مشکلی هم واسه شون ایجاد نمیشه، ولی این دلیل نمیشه.
بله.
دلیل نمیشه که بعد ما باید حتما اون فاکتورهایی که احساس میکنیم میتونه مشکل ساز بشه اونها رو بریم به جنگشون، چون از اون بر کاری دست ما بر نمیاد. بله ما اگر ژن یک شخص رو داشته باشیم که ایشون اون شاخه برگ کرونرش کاملا سالمه، میگیم اوکی برو سیگارتو بکش، ولی به هر حال این دلیل نمیشه و قطعا بایستی رعایت بشه، چون که به هر حال میتونه مشکل ساز بشه. و خب به هر حال نگاهمونم بعد این باشه خانم دکتر که الان شایع ترین عامل مرگ و میر توی کل دنیا چیه؟ بیماری‌های قلبی. تو رأسی سکته. تو خود کشور خودمون ایران 40-48% علت مرگ و میر بیماری‌های قلبی عروقی هستن که چیزی حدود 20% سکته‌های قلبی عروقی هستن. اگه ما بخوایم خانم دکتر یه آمار خیلی جالب، من چون الان عدد دقیقش رو کامل حضور ذهن ندارم، ولی اگه اشتباه نکنم هر 10 تا 15 دقیقه تو سطح کشور خودمون یک نفر به دلیل سکته، یعنی تو همین محاوره و مکالمه‌ای که ما با هم دیگه بله. داشتیم یک نفر ام آی کرد و فوت کرد. خب
درسته.
و بالاخره خب اهمیت قضیه نشون داده میشه که بایستی بهش پرداخته بشه.
دقیقاً. و البته حالا شما هم اشاره کردین ما راجع به اثرات قلبی سیگار داریم صحبت می‌کنیم، ولی بالاخره سرطان زایی که داره، اثراتی که روی سایر اندام ها داره که دیگه اصلا شامل این ژنی که تا گفتین فرضارم داشته باشه نمیشه، در واقع اونو حالا با متخصصان دیگه صحبت کنم. آقای دکتر، خیلی این روزا صحبت میشه که فعالیت بدنی داشته باشید و به هر صورت فعالیت بدنی خب خیلی تنوع زیادی داره. فعالیت بدنی که میشه میتونه از قلب ما محافظت کنه، کمک کنه که من سکته قلبی نکنم، چه جور فعالیتیه؟ مثلا کوهنوردی، دوچرخه سواری، پیاده روی شاید چیزی که برای همه قابل دسترس تر باشه. چجوری باید پیاده روی کنیم؟ چجوری باید ورزش کنیم مثلا؟
بله. خب دکتر این سوال شما اگه بخوایم خب خیلی علمی و آکادمیک جواب بدیم، یه سری تعاریف خاص خودش داره. مثلا میگن که باید ضربان قلب تا یه عددی بره بالا، مثلا باید اینقدر مثلا درصد سن بره بالا. خب شاید این خیلی پرکتیکال و ملموس نباشه. بله. یه قانونی وجود داره ما بهش میگیم تاک تست، تست فعالیت همراه با حرف زدن. اینو می‌خوایم خیلی عامیانه بگیم به این صورت میشه. حالا افراد عادی که جای خودش، افرادی که مشکل قلبی دارن خیلی وقتا این سوال می‌رسن که آقای دکتر، خانم دکتر، ما چقدر راه بریم؟ توصیه به این صورت هستش که دو نفر با هم دیگه راه برن، تقریبا هم تون راه برن، شروع بکنه با نفر کناری صحبت کردن، در حدی فعالیتش رو ادامه بده که کلامش رو بتونه به صورت غیر بریده بریده ادامه بده. هرگاه که احساس کرد دیگه با طرف مقابلش نمیتواند مثلا دو سه کلمه رو پشت سر هم بیاره و نفسش بند میاد، اون موقع باید آستانه فعالیتش رو کاهش بده. توصیه میشه که حداقل یه چیزی هولوش 20 دقیقه از این فعالیت ها افرادی که مشکلات قلبی دارن این رو انجام بدن و بسیارم مفیده. فلسفه همکارا شنوندگان عزیز، این فعالیت فیزیکی هم این هستش که سکته قلبی لزوماً با فعالیت فیزیکی حتما اینجوری نیست که میگیم هر کی فعالیت فیزیکی داره سکته قلبی نخواهد کرد، قاعدتا درصدش کمتر میشه، ولی اگر شخصی هم دچار حملات قلبی بشه چون که فعالیت فیزیکی داشته و این فعالیت فیزیکی منجر به این میشه که شاخه برگ های زیادی توی قلب ساخته بشه، اگر هم شخص خدای نکرده دچار حمله قلبی بشه، حملات قلبیشون خانم دکتر به وضوح کاهش و با علائم و با وسعت کمتری اتفاق افتاد. وگرنه از اون طرفش هم هست، یه کسی ممکنه بگه من سالها داشتم فعالیت فیزیکی میکردم و کوهنوردی میکردم ولی خب الان مثلا رفتم بالا و دچار سکته، یعنی اونجی نیست که بخوایم بگیم 100% هم پیشگیری میکنه، ولی قطعا کاهش میده شیوعش رو، و اینکه اگرم بخواد حمله رخ بده اون شدت حمله رو کاهش
میده. این در واقع یه جوری حالا بیمه است دیگه، مثل اینکه من بیمه ماشین دارم.
بله.
لزوما بیمه این نیست که
تعبیر خوبی کردم،
تصادف نمیکنم، ولی اگه تصادف کنم حداقل خیالم راحته. بله. که بیمه
استرا خوبی بود من بعد ما به کار میبریم.
خواهش میکنم. خیلی خوب، پس اینم در این مورد. خب دکتر پیشگاهی، بحث تغذیه و اینکه چی بخوریم و حالا بعد اینکه یه غذای مفصل چربم خوردیم و الانم که ایام عیده یه آبقوره هم بخوریم و که این چربیا رو بشوره ببره و نمیدونم میگن گرفت‌فروت برای قلب خیلی خوبه، حالا سوالات مختلفی که میشه نمیدونم، من روزی یه مجونی رو من خیلی تو فضای مجازی تبلیغاشو میدم که سیر و آب لیمو در واقع رنده لیمو، فکر کنم اینو شما حالا شنیدید.
مریضام میگم ما داره شما نمیخوایم سیر میخوریم.
سیرو بله سیرو رنده میکردم، با لیمو رو با پوست رنده میکردم و اینو مثلا گفتن اگر اینو شما دو هفته بخورین کاملا گرفتگی عروقتون برطرف میشه. اگه بخوایم حالا همون من هم مراجعه کننده شما هستم و بخوام حالا قلبم این بار 20 سال دیگه کار کنه، تغذیه‌ای که باید داشته باشیم چه جوریه؟
هی 10 سال
زیادش
میکنه. خدمت شما عرض شد که در مورد تغذیه که خب واقعا تغذیه خودش علمه، یعنی من مطمئنم که الان همکاران ما دیگه الان دکترهای تغذیه داریم. بله. اگر واقعا بحث تغذیه بحث عامیانه و بحث علکی بود که اصلا علمش انقدر پیشرفت نکرد. پس واقعا تغذیه ارزش خودشو داره، جایگاه خودشو داره و قطعا اصلا الان توصیه میشه، همون جوری که مثال میزنم یه داروی فشار خون شاید این توانمندی رو داشته باشه که 20% فشار رو کنترل بکنه، یک رژیم مناسب غذایی توی بچه‌ها تو نوجوانی تو جوانی بجز این که میتونه پیشگیری بکنه از اتفاق افتادن اون قضیه، از نظر درمانی هم خودش گاهن 10-15% میتونه فشار خون، دیابت، بیماری کرونری رو کنترل بکنه. اما پس این جای یعنی اصلا هیچ جای بحثی نداره که تغذیه بسیار مهمه و تو ایام عید هم اتفاق بدی که میفته این هستش که همه مقداری افزایش وزن پیدا میکنن و امسال هم فکر میکنم چون همه خونه نشین شدن این افزایش وزن خیلی نگران کننده است و دپرس کننده است. اما نکته ای که وسط خیلی خطرناک میتونه باشه این هستش که همین رژیمای غذایی خیلی خوبی که شما فهمیدین مثل گریپ فروت، مثل سیر، مثل معجونای مختلفی که وجود داره و قطعا هم مفید هست، اینها خانم دکتر زمانی ارزشمندتر میشن که در کنار درمانهای دارویی قلبی باشن. اشتباهی که رخ میده اینه که شخص میاد داروهای اصلیشو قطع میکنه و میره این داروها رو جایگزین میکنه و قطعا این داروها درسته که مفید هستن ولی چون نمیتوانن اون کاربری رو داشته باشن متاسفانه شخص میاد با مشکلات عدیده و مشکلات خطرناک. یه بدی دیگه هم داره این داروها مثل سیر و گریپ فروت، خیلی هاشون تداخل دارن، مثلا کنین روغن ماهی، ویتامین ای.
بله.
سیر اینا همشون داروهای رقیق در کنار آسپرین خیلی خوبن، ولی شخصی که داره یه قرص رقیق کننده مثل وارفارین میخوره، از این داروهای جدید مثل واروکسابان و دابیگاتران و اینا استفاده میکنه و مثلا مشکل دریچه داره یا آریتمی داره، اگر همزمان سیر بخوره همزمان خدمتشون از این معجون ها زیاد بخوره خونش بیشتر از حد معقول و منطقی رقیق میشه و دچار ممکن حتی عوارض خونریزی بشه. گریپ فروت بسیار خوبه، بسیار برای کاهش وزن، برای مشکلات کبدی اینها عالی هست، اما اون هم تداخلات به شدت بالا داره. اگر مریضی گریپ فروت بخوره همراهش وارفارین بخوره، وارفارینش افیکیسیش قدرتش کاهش پیدا میکنه. اگر شخصی گریپ فروت بخوره در کنارش داروی چربی خون بخوره. به خاطر همین میگم هر شخصی که اگر از رژیم غذایی متعادلش خواست پاشو فراتر بذاره و با نگاه دارویی بهش نگاه کنه، حتما توصیه میکنیم که و توصیه میشه که با پزشک متخصص خودش مشاوره بگیره، چون این داروها، این غذاها و دارو و میوه ها بسیار خوب هستن، ولی به دلیل تداخلشون گاهن میتونن که مشکل ساز بشن.
بسیار خوب، بیشتر صحبت خواهیم کرد راجع به قلبمون، راجع به حملات قلبی و سکته‌های قلبی و چی کار کنیم که قلبمون سالهای سال منظم برای ما بتپه. گفتگو ادامه خواهیم داد. شما برنامه مجله پاسخگو رو میشنوید. صدای شما و مرجان قندی. ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی به مراتب خطرناکتر از ویروس ووهان است. لطفاً چند دقیقه با ما همراه شوید. دکتر مهرداد صلاحی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در خصوص اینکه ویروس جهش یافته چه خطراتی برای دوره همی‌های خانوادگی داره توضیح میدن.
ویروس‌ها کلا خاصیتی که دارن، میتونن دیوارشون، به خاطر اینکه پروتئین و نوکلوپروتئین‌های مختلفی دارن، اگر دیواره ویروس در واقع اون یکی دو تا پروتئیناشون جابجا بشه، دچار جهش میشن. برای همینه که هر سال شما آنفولانزاهای مختلفی دارید، ویروس‌های نوع مختلفی دارید. یعنی مثلا یک سال هست H1N1، یک سال هست H3N9. این نوع در واقع به خاطر اون دیواره پروتئین سلول هاشون که تغییر میکنه، از دست سیستم ایمنی بدن فرار میکنه و باعث میشه که در واقع اون ویروس جدیدی ظاهر بشه و اون واکسنی که ما میسازیم ممکنه در واقع اگر جهشش خیلی واقعی و جهشش خیلی به قول ما رو میگیم خیلی وسیع باشه تو پروتئین های مختلف، ممکنه واکنش نده در واقع به اون دارو. پس بنابراین ویروس ها کلا جهش تو همشون ما داریم. برای همینه که هر سال میان واکسن ها رو بر اساس ویروس های موجودی که اون سال توی افراد پیدا میکنن میسازن. یعنی در واقع میان میگن این ویروس مثلا دیواره ویروس از این نوع پروتئینه، پس امسال واکسنی که بسازیم این نوع باشه که علیه اون ویروسی که داره اون ردیف پروتئین خاصه عمل بکنه. در مورد کرونا هم همینطوره. کرونا هم وقتی دچار در واقع جهش میشه، در واقع تغییرات پروتئین میشه در دیواره سلولیش، باعث میشه سل در واقع نوع ویروس عوض بشه، از سیستم ایمنی فرار کنه. اگر این جهش ها ضعیف باشه و خفیف باشه و یک پروتئین جزئی باشه، معمولا سیستم ایمنی واکنش میده و در واقع از بین میبرتش و حتی واکسن هم روش تاثیر داره، مگر اینکه جهش ها خیلی وسیع باشن، جهش ها در پروتئین های مختلف اتفاق افتاده باشه. متاسفانه ای بی که هست، وقتی این جهش ها اتفاق میفته، معمولا شانس سرایت زایی بیماری افزایش پیدا میکنه. یعنی شانس انتقال از یک فرد به فرد دیگه، سرعت سرایت افزایش پیدا میکنه. بنابراین بزرگترین مشکلی که ما داریم توی این بیماری ها اینه که وقتی اینها دچار جهش میشن و دچار در واقع تغییرات پروتئین در دیوارشون میشن، شانس سرایت زایی و مصری بودن اون فرد مبتلا افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین وقتی یه فرد مصری در تو جامعه باشه و دور همی پیش افراد خانواده تو تجمع، شانس اینه که ما میگیم سکند اتک ریت، یعنی فرد ثانوی ازش بگیره، تعداد افراد بیشتری مبتلا میشن از اون فرد مبتلا. در واقع کیس های ثانویمون بیشتر میشه.
آیا جهش های ویروس شدت بیماری و زمان بروز علائم رو کاهش میده؟
میگن هرچی شما زودتر به داده ویروس برسید، زودتر واکسن تهیه بکنید، زودتر تزریق بکنید، زودتر اون فرد مبتلا خوب بشه، در واقع اون چرخه ویروس رو قطع میکنید، نمیذارید ویروس جون بگیره، نمیتونه ویروس تغییرات پروتئینی تو سطح دیوارش در واقع تو اون دیوار خودش انجام بده. به هر صورت توصیه میکنم در صورت علائم مشکوک سرماخوردگی حتما فاصله اجتماعی رعایت بفرمایید، حتما اگر فرد مبتلا هست اون دوره قرنطینه کامل بکنه که حالا 14 روز ما حداقل توصیه میکنیم، اگرچه اخیرا مقالات جدید اومده میگن 11 روز هم کفایت میکنه، ولی ما همچنان همون 2 هفته رو میگیم رعایت بفرماین. و توصیه میشه چون ویروس های جدید شانس سرایت زایش، باز تکرار میکنم، زیادتر از ویروس های غیر جهش یافته است، اگر فردی مبتلا میشه اون دوران قرنطینه رو یه خود محکمتر و سفتر رعایت بکنه و در واقع از جمع شدن تو مناطق عمومی، چه میدونم تولدی، جشنی، مهمانی، حتی امکان جلوگیری کنه. مثلا افراد مسن اگه دور و برشون هستن یا بیماری زمینه‌ای دارن مثل قند، فشار، تو اینها خدای نکرده ممکنه فرم جهش یافته تو اون فرم فرد معمولی مشکل ایجاد نکنه، ولی اگه چون شانس سرایت زیاده اگه یه فرد اقوامشون مبتلا بشن و اون شانس ابتلاش در واقع بیماری زمینه‌ایش باعث بشه فوران کنه و در واقع برای اون فرد مخاطره انگیز بشه.
شفا، استراتژی فعلی مبارزه با ویروس